دوست عزیزمون خیلی تاکید داشتن روی جنس خوب و حال خوب مشتری. این خیلی کار درستیه، برای اینکه مشتری وقتی احساس بکنه که شما بهش اهمیت میدین و خواسته هاش برای شما مهمه، این خیلی حس خوبی میده و باعث میشه خرید موفقی از شما داشته باشه. شما رو به دیگران معرفی کنه و خودش هم اگر نیاز مجدد داشت به سمت شما برگرده. اما در مورد اون نکته ای که فرمودن قیمت ها رو خط میزنن و قیمت جدیدی رو ارائه میکنن، اگر صادقانه انجام بشه، اگر واقعا دارن تخفیف میدن، نه اینکه خدای نکرده قیمت جنس رو یه کوچولو افزایش بدن و یه درصد کمتر از اون یا در همون حدود هم تخفیف ارائه بکنن، چون خودشون هم اشاره کردن مشتری امروز و جوان امروز با توجه به اینکه همیشه گوشی دستشه، همیشه میتونه آنلاین قیمت ها رو از جاهای دیگه هم استعلام بکنه، این همون بحث اعتماد سازی است که اگر واقعا صادقانه قیمت تخفیفی دارن ارائه میدن، یکی از بهترین کارهاست در اهمیت دادن به مشتری، در واقع پروموت کردن یا فروش بیشتر ارائه کردن محصوله. اما نکته اینجاست که باید کاملا صادقانه این کار انجام بده، وگرنه مشتری متوجه اگر خدایی نکرده دستکاری در قیمت کرده باشیم خواهد شد و این دیگه غیر قابل برگشت خواهد.
درسته. خب دوستان، تا الان از آقای مهندس شهری آموختیم که موفقیت در بازاریابی برای نسل جدید منوط به درک عمیق از این نسل هست و البته ایجاد یک ارتباط صمیمانه و مؤثر و ارائه تجربیات منحصر به فرد هست و در راستای اینکه یک درک درست و عمیقی داشته باشیم از نسل جدید، باید استفاده بشه از پلتفرم های اجتماعی مناسب نسل جدید که دنبال میکنن تولید محتوای جذاب. یا مهندس و البته تعاملی اشاره کردن که حوصله زیادی مثل پدران و مادران یا نسل گذشته بیشتر ندارند، حوصله‌شون خیلی کم هست، زود ممکنه سر بره، لذا اینکه باید این محتوا خیلی کوتاه و جذاب باشید، خلاقیت و نوآوری هم در اون نهفته باشه. اهمیت دادن به ارزش‌های اجتماعی هم یکی از راهکارهایی هست که در بازاریابی میتونید مد نظر قرار بدید، مثلا به آیمان شهری به حمایت از حیوانات و محیط زیست و یا توجه به یک تغذیه خاص که حالا اشاره هم نشد هست. و اینکه خلاصه اینکه ایجاد جوامع آنلاین رو حتما مد نظر خودتون داشته باشید، چون این نسل جدید و این عزیزانمون، یه آماری دادیم روز شنبه اگه خاطر شریفتون باشه که 37% از جامعه ما رو در بر میگیرن علاوه جمعیتی و 67% از افرادی هستن که استفاده میکنن از خدمات و محصولاتی که شما تولید میکنید و افرادی هستن که باید جذب بازار کار بشن، یعنی جمعیت قابل توجهی هست و نمیشه بی تفاوت از کنارش عبور کرد. بریم سراغ سامانه پریمکی 30,036,37 و نگاهی داشته باشیم به سوالاتی که شما مطرح کردید و طبق قولی که بهتون دادم حاضری هاتون رو هم اعلام خواهم کرد. نادری هستم از رشت، خیلی خوش آمدید آقای خانم نادری از رشت. خب دوباره بریم سراغ سامانمون طباطبایی هستم، شما هم خیلی خوش آمدید آقای خانم طباطبایی. رضا تقی پور از مشهد مقدس با ما همراه هستم، بهاروند از خرم‌آباد با ما همراه هستم. آقای خانم ایشون به شما سلام کردم، میفرمایید در زمینه بازاریابی محصولات فرهنگی برای نسل جدید هم راهنمایی بفرمایید.
خیلی که سوالشون گسترده است، محصولات فرهنگی دایره بسیار گسترده‌ای داره، اما اگر به طور کلی بخوایم اشاره بکنیم، یکی از خصوصیت‌هایی که نسل جدید دارن، قبلا هم تو توضیحات عرض کردم خدمتون، تعاملی بودن یا فروش‌های شبکه‌ایه. فروش شبکه‌ای به این معنیه که اگر مخاطبشون و جامعه مخاطبی که دارن باهاش کار می‌کنن در مورد اون محصولات فرهنگی جامعه نسل زد هست یا تصمیم گیرنده شون جامعه نسل زد هست، برای این نکته در نظر داشته باشن که این نسل از بسیاری از آدمهایی که فالوئرها و دنبال کنندگان زیادی دارن یا معروفیت‌های خاصی دارن پیروی میکنن. به خاطر همینه که ما با یک نسل زیادی از اینفلوئنسرها یا آدمهایی که دنبال کنندگان زیادی دارن اصطلاحاً در شبکه‌های اجتماعی مواجه هستیم و هر روز داره 2-3 نفر بهشون اضافه میشه. این دلیلش اینه که خب با بازاری مواجهیم که این صحبت‌های این دوستان حالا هر چند کمی زرد اما مخاطب داره و تحت تاثیر قرار میگیره. اگر محصولات فرهنگیشون محصولاتیه که میتونن در شبکه‌های اجتماعی با استفاده از اینفلوئنسرها، با استفاده از تعاملی که بین خود دوستان و کامنت ها و نظراتشون میتونن داشته باشن، بهترین راه براشون اینه که یک سمپل و یک نمونه ای از کارهاشون رو اونجا ارائه بکنن و منتظر بازخورد و نظرات و کامنت ها باشن و از اینفلوئنسرها برای تعامل بیشتر هم کمک بگیرن.
متشکرم آقای محمد جعفری از کرج، حسن خزائی، خیلی ممنونم از شما که همراه هستید و اعلام حضور کردید. دغدغه‌تون و سوالاتتون رو هم میتونید با ما در میون بگذارید در مورد بازاریابی و فروش و البته بازاریابی برای نسل جدید. سامانه پریمه کوتاه 3036-37. آقای علیرضا از مشهد مقدس به شما سلام کردم. میفرمایید که آقای مهندس، جهت فروش خدمات برق صنعتی در مورد تعمیرات و مشتریابی و بازاریابی و بازارسازی برای نسل، چه مواردی رو میتونید به ما پیشنهاد کنید؟
یه ذره سوالشون سخته. منم سلام عرض میکنم خدمتشون. ببینید، در مورد اینکه چه محصولی رو دارن میفروشن، حالا اینکه برق صنعتی چیه، چه محصولیه، چه خصوصیت هایی داره، فکر میکنم یه مقداری تخصصی تر و یه مقداری جزئی تر باید بررسی بشه. در کل اگر فقط میخوان بازارسازی بکنن برای محصولات برق صنعتی برای نسل زد، باید بگم که باز هم راهکارمون براش شبکه‌های اجتماعی و آنلاین بودنه. فکر میکنم اگر آموزش‌های آنلاین داشته باشن، ضرورت استفاده از محصولاتی رو که دارن ارائه میکنن رو به نسل زد معرفی بکنن و این رو به صورت یک محتوای کوتاه تصویری و بصری به مخاطبشون یاد بدن که شما به این دلایل به این محصولی که من دارم ارائه میدم احتیاج خواهید داشت و به این دلایل میتونید از این قیمت بهتر یا این خصوصیت بهتر استفاده بکنید، به نظرم بهترین راهکاریه که میتونه برای بازاریابیشون وجود داشته
باشه. در واقع یه وجه تمایز ایجاد بکنن با رقباشون.
دقیقاً، باید لزوم نیازش رو آموزش دهی بکنن به صورت آنلاین قطعاً.
متشکرم. آرولی مهری از پرندک، خیلی خوش آمدید. خب آیه خزائی دوباره پیامک ارسال کردن، میفرمایند که در مورد مکانیزم جلب اعتمادسازی اهمیت داشته، دارد و خواهد داشت. خب خیلی خوبه که در راستای اعتمادسازی شما میخواید وفادارسازی مشتری خودتون بپردازید، این عالی هست، ولی خیلی کوتاه بود دیگه. بریم دوباره سراغ سامانه پریمک. هر وقت آقای مهندس احساس کردید که تمایل دارید گفتگو کنید با دوستانمون، ورود کنید به صحبت‌ها. حالا من عبور می‌کنم و میرم سراغ پریمک بعدی. اسمتون رو هم بنویسید. 0917-4495-32 به شما سلام کردن. ایشون فرمایید که نسل جدید آقای مهندس شهری به نظر من نسل پرتوقعی هست، سوادشون مثل نسل گذشته بالا نیست و با توجه به اینکه تمام امکانات جدید در اختیارشون قرار داره، تم به کار نمی‌دن، فقط سر توی گوشی هست، اگر جای مشغول کار بشن زود خسته میشن و کار رو ترک میکنن و سراغ جای دیگری میرن. حالا اینکه ما میخواییم در مورد بازاریابی هم باشون صحبت کنیم.
درست میگن، البته فکر میکنم زد دلشون پر بود از نسل جدید،
ولی باید از این موضوع بالا به پایین نگاه کردن ایشون
سر سخته. بله، ببینید، البته این که تو توضیحاتمون عرض کردیم، اینی که همیشه این نسل سرشون تو گوشیه، این واژه غلطیه. اینها بومیان دیجیتالن، اینا بخش مثل من و شما اضافه نشده بهشون، اینا بخشی از زندگیشون بوده وقتی به دنیا آمدن.
یه گفتیم نسل آنلاین هست، باید بپذیریم،
ما باید باهاشون کنار بیایم. جدا از این که خب یه مقداری پرتوقعن، انتظاراتشون بالاست در مورد سرعت رسیدن به نیازهاشون، ما یه مقداری فرق دارن، قابل توجهه. اما نکته اینجاست که ما نمیتونیم وقتی یک نسل چند میلیون نفره دارن یک کاری رو انجام میدن، ما نمیتونیم بگیم این کار درسته یا غلطه،
خلاف جریان آپشنا کنیم
دیگه. دقیقاً داره این اتفاق داره میفته، حالا من و شما چه دوستش داشته باشیم چه دوستش نداشته باشیم، آمارها دارن این چیز دیگه رو نشون میدن و ما هر چه قدم با این آمارها بجنگیم، فقط در واقع داریم با خودمون میجنگیم.
خودمون از صحنه روزگار حذف خواهیم شد اگر به خصوص صاحب کسب و کار باشیم. متاسفانه اینکه اگر خاطر شریفتون باشه، قبلا هم صحبت کردیم که شما حتما باید انعطاف پذیری رو از دستور کار یا سیاست کاری خودتون قرار بدید.
کاملا درست میفهمم. و نکته دوم اینه که اگر نمیرن سر کار و کار کردن براشون یه مقداری سخته، دلیلش اینه که نسلی که الان صاحبان کسب و کار هستن این شناخت درست رو از این نسل ندارن. البته دفاعی نیست از رفتارهای غلط و رفتارهای غیر اخلاقی که ممکنه بعضی وقتا تو این نسل به وجود بیاد و گسترش پیدا بکنه، از اون رفتارها به هیچ عنوان دفاع نخواهیم کرد، اما نکته اینجاست که شناخت درستی هم از این نسل و خصوصیات و نیازهاشون هم تا الان به صورت جدی بررسی نشده.
خب 0912345138 ایشون فهمیدن که قیمت مناسب و کیفیت بالای کالا بهترین روش اعتمادسازی و بازاریابی، از شما باشون موافقی؟
در مورد قیمت بله، جز 4 تا پی اصطلاحاً اصول بازاریابی است که آقای کاتلر پدر بازاریابی دنیا بهش اشاره دارن، اینکه قیمت درست، قیمت بررسی شده. نسل جدید و نسل ششم بازاریابی اگر علاقه داشتن کتاب آقای کاتلر رو مطالعه بکنن، میگن که باید قیمت شناور باشه، باید قیمت بر اساس شرایط تعیین بشه و قیمت یه قیمت ثابت و فیکس نمیتونه باشه. اگر بخوایم مثال بزنیم در مورد تاکسی اینترنتی، شما از همین استدیوی صدا و سیما که تشریف دارین تا منزل ممکنه امروز یه عددی رو پرداخت بکنید، فردا یه عدد دیگه رو پرداخت
بکنید. در ساعت مختلف،
در ساعت‌های مختلف هم متفاوته. بسته به شرایط و بسته به موقعیت‌هایی که اینترنت و سرعت بالای پردازش اطلاعات به ما امکانشو داده، ما میتونیم فاکتورهای تاثیرگذار روی قیمتمون رو بررسی بکنیم و اون قیمت جدید رو ارائه بکنیم. در مورد خیلی از کسب و کارها مثل مثلا فروش کفش که الان مصاحبه‌ای باهاش داشتیم یا چیزای دیگه، ممکنه لزوماً نشه این کارو انجام داد، اما باید بدونین که نسل جدید بازاریابی میگه که به جای پرایس یا همون قیمت که یکی از پی های معروف آقای کاتلر هست، باید از کارنسی یا ارزش ارزی استفاده بکنیم.
دو دقیقه فرصت داریم و اینکه کوتاه به دوستانمون پاسخ بدید ممنون میشم. گنجلی هستم از مشهد مقدس. آقای مهندس، چطور بفهمیم که از چه بازاریابی برای کارمون باید استفاده کنیم؟ کاش به شغلتون هم اشاره میکرد.
مرسی که مقدمه جواب رو فرمودین. شناخت مخاطبشون اولین قدم اینه که بازار مخاطبشون رو بشناسن، خصوصیت اون بازار مخاطب رو بررسی بکنن و بدونن که چه خصوصیتی در مورد محصول یا خدماتشون وجود داره که میتونه اون با جامعه مخاطب رو قانع بکنه که باید از ایشون خرید بکنه.
آقای حداد، خیلی ممنونم از تعاملی که با برنامه راهکار دارید، اما امیدوارم که منظور از اون چیزی که در این پیمک گفتید منظورتون به بازاریابان نباشه، چون دو تا مفهوم کاملا متفاوت هست. دلالی با بازاریابیشون میفهمن که چطور که فروش و دلالی همه جوره تقویت میشه ولی تولید و نوآوری و خلاقیت اینقدر ضعیف و بی کس و اون کاره.
البته ایشون هم حق دارن، دلشون پره. بازار بازاره یه مقداری رقابتی و سختی شده. ببینید، تولید هیچ منافاتی با بازاریابی نداره. دوستانی که در تولید زحمت میکشن با دوستانی، همکاران من که در حوزه بازاریابی دارن تلاش میکنن، کاملا همسو باید حرکت بکنن. یعنی ما اگر یک محصول یا خدماتی وجود نداشته باشه، ما بازاریابان کاری نداریم برای انجام دادن. در نهایت ما در مقابل همدیگه نیستیم، ما در کنار همدیگه هستیم. البته اون بخش دلالیش موضوعیه که من نظری در موردش ندارم.
متشکرم مبینه عالمی از نگفتم از کجا. خیلی ممنونم که با ما همراه هستید. مرتضی دلفانی از یا دلفانی از پاکدشت، از شما هم سپاسگزارم. فرصتمون تمام شد متاسفانه. به طور مداوم دوستان، خودمون رو با تغییرات این نسل جدید حتما وقف بدیم. همه اونهایی که صاحب کسب و کار هستن، چه در حوزه استخدام، چه بازاریابی و فروش، و حتما همونطور که آقای مهندس شهری هم اشاره کرده، از ابزارها و تکنیک های جدید هم استفاده کنیم. آقای مهندس، خیلی ممنونم از اینکه در استودیو راهکار با ما همراه بودید.
خواهش میکنم، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم از همه شما و عذرخواهی میکنم که نشد تمام سوالات رو با کارشناس در استودیو در میون بگذاریم. تا فردا، خداحافظ.
کنکاشی در دل تاریخ، سیر اقتصاد جهان در شنیدنی‌های تاریخ اقتصاد. به نام خدا. سلام، با شنیدنی های تاریخ اقتصاد همراه شما ایم. ضبط و نگهداری صدا تحولی بزرگ در تاریخ بشر بود. الکساندر پاولوف در 7 می 1895 میلادی موفق به اختراع دستگاه ضبط صدا شد، دستگاهی که توانایی این را دارد که صدا را باز تولید کند و آن را پخش نماید. کندکاری در کلیسای روسلین مربوط به دهه 1560 میلادی ممکن است نشان دهنده تلاش اولیه برای ثبت الگوهای تولید شده توسط صدا در نمای سنگی باشد، اگرچه این نظر به طور قطعی اثبات نشده است. در قرن 14 یک زنگ مکانیکی که توسط یک استوانه چرخان کنترل می شد در فلاندر معرفی شد. پیانوی نوازنده که برای اولین بار در سال 1876 به نمایش گذاشته شد از یک تومار کاغذی پان شده استفاده می کرد که می توانست یک قطعه موسیقی طولانی را ذخیره کند. گرامافون در سال 1857 توسط مخترع پاریسی ادوارد لئون به ثبت رسید. اولین ضبط‌های شناخته شده از صدای انسان ضبط‌های گرامافونی به نام فوناتوگرام است که در سال 1857 ساخته شد. اولین ابزار عملی ضبط و بازتولید صدا سیلندر گرامافون مکانیکی بود که توسط توماس ادیسون در سال 1877 اختراع شد و در سال 1878 به ثبت رسید. پیشرفت فنی مهم بعدی اختراع گرامافون دیسکی بود که در سال 1887 به ثبت رسید. گرامافون دیسکی دو طرفه قالب استاندارد موسیقی مصرفی از اوایل دهه 1910 تا اواخر دهه 1950 بود. بین اختراع گرامافون در سال 1877 و اولین ضبط‌های دیجیتال تجاری در اوایل دهه 1970 مسلماً مهمترین نقطه عطف در تاریخ ضبط صدا معرفی وسیله‌ای بود که در آن زمان ضبط الکتریکی نامیده می‌شد که در آن از میکروفون برای تبدیل صدا استفاده می‌شد. ضبط نوار مغناطیسی یا نوار کاست از دهه 1950 تا 1980 به بازار عرضه شد. در اواخر دهه 1940 شرکت امپکس اولین ضبط صوت را به صورت تجاری در ایالات متحده تولید کرد. در سال 1931 یک مهندس الکترونیک بریتانیایی راهی را طراحی کرد تا صدای یک بازیگر در یک فیلم به دنبال حرکت او باشد. در سال 1958 میلادی شرکت RCA آینده آثار موسیقی خانگی را با معرفی کارتریج نوار RCA تغییر داد. این محصول در سال 1964 از بازار حذف شد. در اوایل دهه 1970 میلادی فیلیپس نوار کاست های فشرده با کیفیت بالا و اندازه های کوچک روانه بازار کرد. ضبط دیجیتال صدا از اواخر دهه 1960 میلادی شروع شد. اولین دیسک های فشرده تجاری در اوایل دهه 1985 میلادی منتشر شدند. سی دی در سال 1980 استاندارد شد تا برای کسب درآمد تجاری مناسب تر باشد. قبل از ظهور سی‌دی، داده‌های پیاده سازی شده روی نوارهای مغناطیسی به صورت مکانیکی خوانده می‌شدند. در اوایل دهه 1980 میلادی، محبوبیت سی‌دی‌ها به اوج خود رسید. در این زمان، هزینه پخش کننده های سی‌دی کاهش یافت و قابلیت زمان پخش 60 دقیقه یک سی‌دی به همراه کیفیت بالای صوت ارائه شد. در سال 1983 میلادی، نخستین دیسک های قابل پاک شدن مورد آزمایش قرار گرفتند و مسیر جدیدی را برای ساخت دیسک های با قابلیت نوشتن مجدد ترسیم کردند. 1985 شروع عرضه رسمی سیدی رام ها بود. در سال 2011 ساخت پخش کننده ها با عنوان واکمن متوقف شد. در سال 1992 MP3 به بازار آمد. با ظهور این فناوری ها، فایل های MP3 از کامپیوتر به جیب های علاقمندان موسیقی منتقل شدند. از همراهیتون سپاسگزاریم. خدا نگهدار.
هوا پر از امیده، نفس بکش هوا رو ببین چه حالی میده. یه خنده واسه دل حال تو جا میاره، شروع کن زندگی تو، خودش هوا تو داره. دستای آفتاب و بگیر، بلند شو از روی زمین، عاشق شو عاشق شو فقط همین. دستای آفتاب و بگیر، بلند شو از روی زمین، عاشق شو عاشق شو فقط همین. عاشقی کن، دل بده و دل ببند، وقتی خدا کنارته از ته قلبت بخند. رد خوبی رو بگیر، برو تا آخر مسیر، وقتی رسیدی ته خط نشونه تو ازش بگیر. دستای آفتابو بگیر، بلند شو از روی زمین، عاشق شو عاشق شو فقط همین. دستای آفتابو بگیر، بلند شو از روی زمین، عاشق شو عاشق شو فقط همین. بلند شو از روی زمین، عاشق شو عاشق شو فقط همین. تو عاشقی کن، دل بده و دل ببند، وقتی خدا کنارته از ته قلبت بخند. رد خوبی رو بگیر، برو تا آخر مسیر، وقتی رسیدی ته خط نشونه تو ازش بگیر. دستای آفتابو بگیر، بلند شو از روی زمین، عاشق شو عاشق شو فقط همین. دستای آفتابو بگیر، بلند شو از روی زمین، عاشق شو عاشق شو فقط همین.
حاضر هستن، شانس دارن به
از نزدیک ببینیم.
من هر روز دارم توی این شبکه‌های رادیویی یا کانال‌های رادیویی میچرخم تا یه خبری در مورد بازار خودرو گیرم بیاد.
هر روز صبح تو مسیر پرترافیک سرکارم دنبال اخبار بازار سرمایه ام، مثل طلا، سکه، ارز.
من دوست دارم وقتی توی خونه در حال انجام کارهای خونه هستم هم سرگرم بشم و هم در کنارش اطلاعات عمومی اقتصادی و علمی کسب کنم.
من پیگیر ثبت و ثبت اخبار اقتصادی و سیاسی ام و عاشق تحلیل اینجور مسائل.
من دوست دارم تو مسیر دانشگاه اخبار اطلاعات جدیدی از تکنولوژی‌های روز به دست بیارم.
هر آنچه در جستجوی آنید اینجاست.
آوای تلاش،
صدای پیشرفت.
شما سرمایه
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
رادیو اقتصاد.
آدمی
الانم دو ساله یا آقا این کار ادامه داره، هی طبقه بندی انجام میدم.
بله، این اولین مسئله حل مشکل بازرسی های وزارت کار و کار رسانی شما است که در همه حوزه های کار باید ورود بکنن.
حقوق کارگر 6 ماهه یه موقع میشه خاص بشه، یه حقوقی بر اساس اصل چینی بسته بشه بر اساس تورم. اینا میدونی چقدر میگرفتن؟ 12 تومن.
ما اجازه نخواهیم داد کارخونه های ما بخوابه، ما اجازه نخواهیم داد این مشکلات به وجود بیاد. داریم حلش میکنیم. امیدوارم شما عزیزانم تو این رابطه تا حالا همراه بودید، همراهی کنید.
صدای کار.
به نام یکتا خالق بی همتا، مردم ایران سلام. من مریم فرخی و اینجا صدای کار رادیو اقتصاد. شاید شما هم در روزهای گذشته با این تیتر خبری مواجه شده باشید: ساخت مسکن کارگران. امروز میخوایم به صورت مبسوط به این سوال بپردازیم: ساخت مسکن کارگران چه زمانی اجرایی میشه؟ مسئولان وزارت تعاون ساخت مسکن کارگری رو با جدیت در دستور کار این وزارتخونه قرار دارن و در این راستا مبلغ 2,000 میلیارد تومان تسهیلات با هدف حمایت از احداث مسکن کارگران در سراسر کشور اختصاص یافته.
درآمد رو همه میره دنبال بایکره میره، خرج و خوراکمون یه هفته سیر یه هفته گرسنه.
مستاجرم کارگرم اینجا دیگه، یه روز هست یه روز نیست، کار ما مشخص نیست دیگه.
اگه اجاره خونه نباشه آدم یه فکری میکنه.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مراسم آغاز عملیات ساخت مسکن کارگری از فراهم شدن بسترهای جدید برای خانه‌دار شدن کارگران خبر داد و تاکید کرد که ورود شهرداری‌ها و صنایع بزرگ کشور نقطه عطفی در پیشبرد این طرحه.
توی شهرک‌های صنعتی اینا می‌سازن برای در واقع کارگران، سند به نام کارگر زده میشه، یعنی مسکن سازمانی اینا نیستن که متعلق به کارخونه باشن. برخی از کارخونه دار ما درخواست اینه دارن که ما مسکن سازمانی بسازیم که اگر کارگر تغییر پیدا کرد در واقع کارگر بعدی بیاد. ولی این واحدایی که ساخته شده نه، تسهیلاتش به کارگر داده میشه ولی کارخونه آماده سازی میکنه.
صحبت‌های آقای احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی رو با هم شنیدیم. ساخت مسکن کارگری از دیرباز یکی از ابزارهای مهم برای ارتقای بهره‌وری نیروی کار، کاهش هزینه‌های رفت و آمد و ایجاد احساس امنیت شغلی و اجتماعی بوده. در بسیاری از صنایع بزرگ مثل فولاد، معادن، پتروشیمی و پروژه‌های عمرانی، حضور کارگران در نزدیکی محل کار باعث میشه زمان و انرژی کمتری صرف رفت و آمد بشه و در نتیجه راندمان